بودین یادآوری.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد الأجمعين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شهد رازقهم وشهد الإسلام شهد الإنقلاب شهد المدافع سلامة رهبر عظيم لصلاة بين الدفاع. اللهم صل على محمد. دو سه تا مبحث از جلسه پیش و جلسه قبلش جا مونده تذکر دادم ما اینها رو راجبش حرف بزنیم و وارد چند تا بیماری جدید بشیم. یکی بحث شستن چشمه که قی کرده با چای و بابونه. اگر قی کردن چشم بر اثر ورود گرد و خاک های شیئی که یه حالت میکروبی داره اما ممکنه عفونت ایجاد بکنه و خب خود همون مدل عفونتشه که واسه قی میشه به چشم رسیده باشه، اینجا شستن چشم با اصطلاحاً گل چای خوبه. حالا گل چای چایی که همون ابتدا دم کشیده باشه، یعنی ابتدا دم کشیدنش خیلی سره شعله یا سر سموبر کتری نمونده باشه، اونجا شستن چشم با این در واقع محلول چایی یا گل چایی مفیده. پس یه شیء خارجی ما داریم، میکروب داره یا حالتی در چشم ایجاد میکنه که عفونی میشه و قی میبینیم، اینجا شستن با چای. اما اگر یه سرمای خارجی به چشم برسه که خاطرتون هست بخور آبیشن و تخم گیش نیز داشتیم، اگر سرمای خارج به چشم برسه و حالا ما قی داشته باشیم، البته تو این مدلی که بابونه نوشتن ما احتمال زیاد درد داریم، یعنی سرما به چشم رسیده و ما درد داریم، دردی که بر اثر سرما خوردگی چشم. اینجا شستن چشم با دم کرده بابونه مفیده، حتی ما توصیه میکنیم بخوره بابونه بده به چشم شخص یا اون توفاله بابونه رو بذاره روی چشمش، یعنی وقتی چشم بسته شده این رو بذاره روی چشمش. این یه نکته. حالا چون وارد این بحثی چشم شدیم، دو تا نکته دیگه هم شما تو ذهنتون داشته باشید برای چشم، اونم مفید. اونه که چشمشون درد میگیره، حالا خیلی هاشم سلام علیکم، خیلی هاشم بر اثر مثلا خستگی ممکنه باشه، کار زیاد یا حرکات شدید چشم، خوندن خطهای ریز، حالا تمام اینها که باعث خستگی هایی که باعث درد چشم شده. سیب درختی رنده شده پشت پلک چشم وقتی قرار بگیره این خستگی رو خیلی کم میکنه. رو خودتون هم وقتی چشمتون خسته میشه این کار رو انجام بدید، یه حس خیلی خوب رو چشماتون تجربه میکنه. یک نه هم که رنده کنید بذارید که سیب زمینی نه میگه مثلا آسه طرف چشمشو جوش زده سیب زمینی رنده میکنن، نه منظورم من سیب درختی، حتی برای اون کسی که چشمشو جوش زد هم سیب درخت رو ما توصیه کن. یکی دیگه بحثه این تو بحث چشم که خیلی در حفظ و صحه‌ی چشم مؤثره، بحث سرمه کشیدن. این هم سن نداره، از سن طفولیت تا پیری سرمه کشیدن برای زن و من خوبه، نیست که مرا زنان باشد، نه برای همه خوبه، فوق‌العاده در حفظ طبقات چشم، غذا رسانی به چشم، جلوگیری از بروز بیماری ها برای چشم. بیماری خیلی زیاد که ما الان برای چشم داریم و درمان هاش خیلی سخته، چه در طب قدیم و چه در طب جدید درمان های سختی داره. این رو با یه سرمه کشیدن ساده شما میتونید ازش جلوگیری کنید. بهترین سرمه که من توصیه میکنم که هم مقویه چشمه به شدت، یعنی غذا رسانه فوق العاده عالی برای چشم داره و خب اون خواص دیگه ای که بقیه سرمه ها دارند رو هم این داره، سرمه فندقه. روش تهیه‌اش هم بسیار آسونه. شما یه دونه فندق رو پوست قهوه‌ایش رو میکنی، نه اون پوست چوبیش رو، پوست قهوه‌ایه که به قشای سفید هست، اون رو میکنی و حالا داخل یک سیخ یا خلال قرار میدین، یعنی سیخ رو داخلش قرار میدین، روی گاز شروع کنین به سوزوندنش. یه بشقاب چینی سرش میگیرید، دودش رو جمع میکنید، انقدر میسوزونید تا این زغال کامل بشه، بعد با دست لهش میکنید، انقدر سوخته که با دست راحت له میشه. حالا اگر تو سیخ دوونی میاره توی جایی مثل جای اسفند این کار رو انجام بدید، یا مثلا با یه دونه فندکی که شعله قوی داره بش حرارت بدین تا این حالت زغالی ایجاد بشه برش، بعد با دست لهش میکنید حالتی نرم نرم و بعد میل میزنید توش و داخل چشم میکشید. این رو شبها میتونید داشته باشید، یعنی شبها یه میل سرمه فندو داخل هر چشم کشیده بشه و صبح شستشو بشه. فوقلاده در حفظ و سعی چشم مؤثر. یکی دیگه هم که در بحث چشم بسیار مؤثره، نرسیدن سرما به چشمه، یعنی این که شما از حمام بیان بیرون و هوای منزل خب نسبت به هوای حمام از خشکی و رطوبت، یعنی خشکی بیشتر و رطوبت و حرارت کمتری برخورداره، این هوا باعث صدمه در چشمه تا جایی که میشه این چشم پوشونده بشه و از تو این فصل مثلا از حمام خارج بشه یا خلاص یه جوری تدبیر بشه که این سرما به چشم نرسه. و مورد بعدی در حفظ و صحیح چشم بحث نور در خواب. تاریکی مطلق استراحت میده به چشم وقتی شخص خوابه و وجود نور، حالا شب خواب باشه مخصوصا اگر نورش نور گرم باشه، یعنی قرمز باشه، نارنجی باشه، این نورها خیلی چشم رو اذیت میکنه در شب. چیزای دیگه ای که خب حالا اینا رو زیاد شنیدید مثل نور آبی صفحه های موبایل مخصوصا در شب که به شدت برای چشم آزار دهنده است، اینها رو خب رعایت کرد. حالا تو موارد حفظ و صحیح چشم مورد زیاده از این دست، اینا جز مواردیه که ساده میشه رعایتش. نه نمیخوام برم تو بیماری های چشم، حالا دو تا چای بابونه و اینا بود گفتن چهار تا رو اضافه کنیم بشه که بیماری نباشه. نه مثلا سابی در میخواد، سنباده میخواد، یه چیزی اینطوری سوزوندنش هم اشکال نداره، ولی این سرمه رو بیکیفیت میکنه، خاصیتی هم نداره برای کاری ما. یکی از مباحث که جا افتاده مبحث لرز بود، من یه توضیحی بدم اول بعد بگیم چه کارش باید بکنیم. خیلی ساده درمان میشه، تو طب جدید سخت درمان میشه، تو طب قدیم خیلی ساده درمان میشه. لرز چرا اتفاق میفته؟ ما یه پدیده داریم تو بدن به اسم تب، یعنی حرارت بیش از حدی بدن، یه پدیده مثل لرز یعنی سردی بیش از حدی بدن، این طور به نظر میرسه، یعنی سردی بیش از حد بدن به نظر میرسه. اگر تو بدن عفونتی موجود باشد، یه اصطلاحی هست به اسم نوزج با زایی زاد مبزوب آره ساد زاد اما یادمون نیستیم آره. نوزج یعنی آماده کردن یک خلط برای حالا تو مبحث ما اخراج از بدن به میگن نوزج. آماده کردن حالا همون اصطلاح خودمون هم پختن اشتباه پختن، اما حالا پختن یک خلط رو میگن نوزج با یه اصطلاح درست هم. و وقتی که یه عفونت تو بدن باشه نزج کافی پیدا نکرده باشه، یعنی نپخته باشه، اون وقت که طبیعت به سمت این رو میاره برای اینی که اون رو از بدن اخراج کنه، چون این نزج کافی پیدا نکرده نپخته پسش بر نمیاد، این رو حرکتش میده اما نمیتونه اخراجش کنه، حرکتش میاد میده میاره این خلط رو زیر پوست، وقتی اومد زیر پوست چون اونجا قشاهای عصبی زیاده، تارهای عصبی زیاده و خلاصه حسگرهای زیادی موجوده، شخص دچار لرز میشه، یعنی چسبیدن یک خلط نپخته به پایانه های عصبی حسی در سطح پوست ایجاد چی میکنه؟ لرز. حالا تب و لرز چجوری اتفاق میفته؟ یا بگیم تب چجوری اتفاق میفته؟ تب و لرزش درست میشه وقتی که یه عفونت تو بدن موجود باشه و این نزج کافی پیدا کرده باشه، این دوچار حرارت میشه، یعنی وقتی یک خلط پخته شد بهش میگیم حرارت عفونی داره درست میکنه تو بدن، یا حرارت غریبه، یا حرارت غریزه داریم که اون حرارت موجود در بدن ماست که همه کارهای بدن ما رو داره مدیریت میکنه، از جذب و هضم و دفع و اینا رو داره مدیریت میکنه، مثل اون حرارت چراغ دونیه که مواد رو میپزه در اختیار بدن قرار میده. وقتی این خلط تو بدن وجود داشته باشه و پخته شده باشه حرارت پیدا میکنه بشه حرارت عفونی یا حرارت غریبه، اون وقتی طبیعت به این رو میاره برای دفعش، حرارت غریزه با حرارت غریبه با هم دیگه جمع میشه، میشه چی؟ تب درست میشه، یعنی یه حرارتی داره خود این، یه حرارتی هم بدن داره اینو میرسونه بهش، میشه تب. خب حالا اگر یه قسمی از این خلط پخته باشه یه قسمیش نپخته باشه، اون وقت که بدن رجوع میکنه به این قسم پخته شخص تب میکنه، وقتی رجوع میکنه به این خلط نپخته شخص بعد میبینی 2 ساعت تب داره 1/2 ساعت لرز داره، اینشون ده میزان مواد پخته شده بیشتره، میزان مواد پخته نشده کمتره، برای 1/2 ساعت لرز داره ولی 2 ساعت تب داره، درست شد؟ 1/2 ساعت 1/2 ساعته، میزانش کمه و اولا میزانش کمه دوما برابره، اینا میشه رصد کرد. خب حالا باید چی کار کرد؟ تبش رو یک شمکی با هم صحبت کرد، حالا لرز شد یا لرز داره، تب و لرز داره. تو موقع لرز یه کار خیلی ساده، خلط کجاست؟ زیر پوست. پس ما هم همونجا کار میکنیم، ماساژ بدن با روغن بابونه و بادام تلخ، مخصوصا رو ستون فقرات و کنار ستون فقرات، رو ستون فقرات رو روغن میزنم خوب خوردش میدم با حرکت دست، بعد کنار ستون فقرات رو ماساژ میدم با روغن بابونه و بادام تلخ. اگر این شخص تب هم میکنه، یعنی یه وقت فقط لرز کرده شخص این کار رو انجام ده، یا یه وقت بدن درد داره، اگر بدن درد هم داره همین، یعنی سرم خورده بعد بدن درد هم داره، همین دوتا روغن فوق‌العاده بهش جواب میده، یعنی یه ماساژ با روغن بابون و بادون تلخ به بدن این شخص میدی بدن دردش خوب میشه. حالا ماساژ هم خیلی لازم نیست محکم باشه، ولی روغن خوب باید خورد بدیم به بدن، نفوذ بدیم به بدن. اگر این شخص تب هم داره، وقتی لرز بود همین تب هم داره، ما یه توصیه دیگه هم داریم، اگر گلو درد و سرفه مخصوصا نداره، حالا اگر هم داشته باشه شاید بشه استفاده که، ولی احتیاط داره، مخصوصا اگر گلو درد و سرفه نداره، بعد از اینکه ماساژش دادم با روغن بابونه و بادون تلخ، یه مقداری سکنجبین، حالا یه مقداری از 2 تا قاشق تا 4, 6, 8 قاشق غذا سکنجبین بهش بدم بخوره، بعد بره زیر پتو و بخوابه تا عرق کنه، مخصوصا حتی اون جایی که شخص میدونیم یه چیزی سری دلش گیر کرده و شکم هم درست کار نمی کرده، هی هم تب می کرده، غذا هم بهش میدادیم میخورده، ناهی فاسد میشده میرفته تو بدن، برای تباشون طولانی مدت میشون 5 روز تب دار. یا عفونت اینطوریه تبا لرز میکنه، این خیلی کمک میکنه سکنزبینه برای تقطیه مواد و دفنشون. یه وقت میبینی یه ماساژ دادی سکنزبینه داره رفت زیر پتو خوابید عرق کرد خیس عرق شد اومد، اصلا چند نهو مریض نبوده، انقدر زود جواب میده. خب این هم بحث لرز. بحث تشنج هم چون اشاره بهش کرده بودید راجع بهش چند جمله بگیم چون خیلی مهم. اولی نکته بهتون بگم شاید تعجب بکنید اما یه واقعیتی، خیلی ادعا نداریم سر درمان بیماری ها چون خیلی هم بلد نیستیم، چون سبایه داریم یه مطالعاتی میکنیم، اما تو بحث تشنج خیلی الحمدلله توفیق پیدا کردیم. یعنی تقریبا نبوده کسی تشنج داشته باشه بیاد حداقل اینکه خیلی حالش بهتر، این تشنجش قطع نشده باشه خیلی حالش بهتر شد. داشتیم موارد که مثلا شخص 70 مرتبه در روز تشنج میکرد، از بدون اقراق دارم میگم، یعنی 70ش عددی کثرتی. یا مثلا داشتیم کسی که مثلا نیم ساعت بار، بچه که نیم ساعت بار تشنج میکرد، 30 دقیقه به یه مرتبه تشنج میکرد بچه. خیلی از این موارد زیاد داشتیم، زیاد. حالا داروهای شدید و قوی و حالا استفاده میکرده، مراجعه میکرده به اطبای طب موسوم به طب اسلامی که مثلا بخور حضرت مریم میدادن بهش، مثلا اگر 5 بار تو روز تشنج میکرده 20 بار میشده تشنجش خاطر این مدل تجویز. اما با همین 4 تا جمله که الان میخوام براتون بگم به شدت تقلیل پیدا کرده تشنجش، چیزایی که الان میگم براتون و بلدید شما تو حرفای قبلی مو شنیدیدش، فقط اینجا ما یه پرانتز میذاریم میگیم این مال تشنجه. خیلی اثرات عجیب غریب، مثلا ما مورد داشتیم طرف آرایش کرده میگه من همین تو که دارم آرایش کنم تشنج کنم میفتم، مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه تو تشنجم بعد بلنشم ادامه و طرف مثلا مریضم مراجعه کنند میبینه من کفی زمین افتادم، مثلا بعضا کفم بالا میارم مثل سر یا بعد مثلا حالا خوب میشه. مورد اینطوری ما زیاد داشتیم. بعد جالبه بعض از مریض همون حرف مثلا میبینه طرف 20 بار تشنج میکرد این کار رو انجام ده، دارو هم هنوز بهش ندادیم، تشنجش رو بعد تست میکنه ما رو، حالا میگم مثلا اینجا فلان غذایی که گفتیم نخوره میخوریم اینه دوباره تشنج بیره، راست میگفته مثلا راسته این حرف ها. تشنج چرا ایجاد میشه؟ انواع داریم ما تو تشنج. ما یه تشنج داریم در طب قدیم که شما وقتی میرسید به کتب یا مثلا تشنج اینه که عصب خودش رو جمع کرده، بعد باز که عصب خودش یعنی حالا چه علت های مختلف امتلا داره کنار عصب مثلا یا خشکی و این داستان ها، بعد جمع کرده عصب خودش رو به واسش مایه چم جمع شده دستش اینطوری مونده، بگن تشنج. تشنج که امروز شما مصطلح از همینه که تو تبادری ذهنتون هست که با یه علائمی روبروه، شخص مثلا چشمش میره بالا بدنش جمع میشه یا مثلا شروع به لرزیدن میکنه دندوناش قفل میشه کلید میشه و یه اتفاقات اینطور، بعدش مثلا به حال عادی برمیگرد مثلا با جیغ یا با داد یا با یه لرزش شدید یا با سستی بدن و از این داستان ها رو. چرا اتفاق میفته این تشنج آخریه؟ پر شدن یا امتلاع بطون دماغ از یک ماده نتیجهش میشود تشنج. یعنی وقتی این بطون دماغ پر میشه، حالا هر کدوم از بطنهای دماغ که باشه پر میشه از یه موادی که حالا از روش حرف میزنی و دیگه پیام رسانی رو مختل میکنه، یعنی عصبی حسی دیگه کار نمیده، عصب حرکت دیگه کار نمیده، وقتی پیاماش میاد از این بر میخواد پیاماش مخابره بشه نتش میشه میشه تشنج. حالا امتلاع چجوری اتفاق میفته؟ خوردن بعضی از مواد غذایی این امتلاع رو برای ما رقم میزن، مواد غذایی که تولید ریح میکنن تو بدن وقتایی که نباید خورده بشه یا شخص مستعد. حالا میگیمش، مواد غذایی که تولید بخار میکنن تو بدن و مواد غذایی که غلیظن و زمان زیادی رو به بدن تحمیل میکنن برای هضم. مواد غذایی ریه دار چیه؟ مخصوصا اونهایی که ریهش تو بدن مدیریت نمیشه یا خیلی سخته، مثل جناب عدس که ریه بسیار غلیظی تو بدن درست میکنه که بدن توانای مدیریتش رو نداره. اونایی که درد دنباله چه دارن به هر دلیل، ضربه خورده یا یبوست دارن و درد دارن تو اون منطقه، بواسیر دارن درد دارن، این ریه میره اونجا پدر اینها رو در میاره. کسایی که سابقه تشنج دارن، سابقه سرع دارن، هیچ کدوم اینا رو ندارن، اصلا عدس چی کار میکنه؟ تاری دید میاره، سودای غلیظ تو بدن درست میکنه، سردیه قلب میاره و یه عالم داستان به دیگه. گفتیم بحثای روایی شد جلسات پیشی اونجا مراجعه کن. امروز من هی تو ذهنم اینه که میخوام یکم دعوا هم بکنم با بعضی ها، هی منتظرم برسم به حرفا، هی دارم چیز میکنم. من هفت تا مرضا میکشم اولی که سرما خورده استم، یکی دیگه نشین بردم خیلی زدید. حالا بعدی هم میگه استدلالی هم داره یا هم میگنده، من در حالا فکر میکنم استدلال ذهنم نرسته این برای چه مدل سرما خورده ایم، برای گرما خورده که شاید بگیم یه مدلی از گرفتگی صدا هست که ما برایش گوشت و عدس تجویز میکنیم، اما خیلی مثلا برای ما نیست، برای یه مدل از یه مدل مدا هست. این فکر کنید اینطوری بریم جلو، برای شما نیستی دیگه حتما. یعنی الان که گفتی مثلا یادم من تجویز کردم گوشت و عدس پیش بده بخوره خوب میشه صداش برای مدا، اما کمه اید عدس نخورید، انشالله خواستید بخوریدم خیلی دلتون حوض کرد تابستون با کلی احتیاط. خب عدس یک دو لوبیا، انواع لوبیا توی فصلی مثل فصل پای زمستان، بدترین مدل لوبیا چه لوبیاییه؟ سبز، خیلی بد. انواع لوبیا، حالا شما بگو لوبیا سفید، چشم بلبلی، قرمز، نمیدونم لوبیا کشاورزی، لوبیا عروس، لوبیا قرمز، چه لوبیا دیگه داریم؟ تی تی، فکرم گفتم انواع لوبیا ها یه دست هست که حالا ما توی یه مدل از آدم ها که تونزله ساعت گفتیم کسی مثلا خونش خیلی داغ باشه، رقیق باشه، توی فصلی مثل مثلا تابستون باشه و این کم خونیه به خاطر رقت خون داره و از این داستان ها، مثلا بهش میگه آیه خوراک لوبیا قرمزی بخور، نه بقیه انواع لوبیا قرمز مثلا، که اونه اونه کمه دیگه، توی چند سال ما چند بار بشه تجویز نکرده باشه. لوبیا انواعش، عدس توی فصل مثل الان ماست، دوغ، اینها همش مولد ریه باد درست میکنه، این باد خود همین باد میره تو بطونه مغز امتلاع ایجاد میکنه، پر میکنه بطونه مغز رو و شخص رو دوچار تشنج میکنه. اصلا این از مخیلتون نگذره که این باد چجوری میره تو مغزا میره، حالا این دیگه نیاز به توضیحات مفصل. پس هر چیزی که تولیده ریح میکنه، بعضی هاش فصل داره مثل این فصل، حالا یه وقتی رفتیم تو تابستون ماستمون باز ریح درست میکنه، دوغ ریح درست میکنه، اما قابل مدیریت برای بدن. البته بازم برای کسی که سابقه تشنج داره یا الان داره دارو میخوره ما اینم پرهیز میدیم تا یه زمانی تا حالش خوب بشه کامل، یعنی این مسیر معتدم بهه انتقال ریح و بخار و اینها به سمت مغز سد بشه و از بین بره. این یک. دو، مواد غذایی که مبخرم، مبخر تو کتب طب سنتی خواستید مراجعه کنید به معنای غذا یا دارویی که بوی دهن رو بد میکنه یا بوی تنفس رو بد میکنه. چیا؟ تره، شاهی، پیاز. پیاز چه؟ جالب بدونید خرما جزء مبخراته. جگر نهاش میشه با مخرات. اینم باید پرهیز بشه. سیر، موسیر، بله، حتی فلفل دلمه ای، اینا رو نباید استفاده بکنه شخص. غذاهای غلیظ که شما الان بلدید، مثل ماکارونی، اولویه و بلای ماها قرمه سبزی. این شخصی گفتم رفت و تجربه کرد تو قرمه سبزی خورده بود، گفت وجدان خوردم ببینم میشه یا نمیشه. خورده بود تشنج وحشت نکرده بود. بعد از خوب شدن عوده بیماری همیشه خیلی وحشت نکرده. ما یه بند خدای مریضی داشتیم، ایشون افسردگی میگرفت جوری که میشه از گیریه میکرد، خیلی حالش بد میشد. یادم از اولین بار که اومده مثلا تو مؤسسه نشسته بود، تو راه رو داشت گریه میکرد، بعد بردنش تو اتاق تب سوزن اونجا داشت گریه میکرد. اونجا بیانی اومده و بهش ماما اینه کرد، گفتم قرمه سبز نخور، قرمه سبز دارد سمه میخوری افسردگی میگیری. گفتم اگر قرمه سبز خورد اینجا نیا، برو یه جا دیگه برای درمان. شما نگی وقتی میدونی نباید قرمه سبز بخوری و میخوری نمیتونی جلو خودت رو بگیری، خب این سخت میکنه درمانت رو برای ما، نه اینجا. گفت باشه. چند جلسه تبسانی حالش کاملا عادی شد. رفت یه روزی گفتن آقا فلانی اومده داره گریه میکنه دوباره. گفتن این قرمه سبز خورد؟ گفتن نه، میگه نخوردن. بچه هم ازش پرسته بود، ما رفتیم گفتم قرمه سبز خورد تامان؟ گفت به خدا نظری بود، نمیدونم چی بود. قرمه سبز خورد و دوباره چند روز اول افسردگی گرفت. قرمه سبز بلایی ها، اونایی که سال من خیلی متوجه شرط نشن، اما بند خدا به ما میگفتش خدا بگم چی کارت کنم. چرا؟ گفت قبلا قرمه سبز میخوری ترش میکرم سر درد میگرفتیم، هیچی اونم نم الان قرمه سبز میخوریم ترش میکنیم سر درد میگوریم، خدا بگم چی کار کنم فلانی. گفت قرمه سبزی مالی، یعنی مال قرمه سبزی هست. گوشت لوبیا هم همینطور است. شلاق قلم کارم همینطور است. بوتا قرمه سبز انگاری بیشتر جواب میده توی این غذای تشنجی. ولی همینه. تره و لوبیا و عدس و اینا همون اینا شدت تاش با هم فرق داره. آدم هم نسبت بهش واکنش های متفاوته. یکی مثلا آش شلاق قلم کار چون خیلی فلفل داره و این داستان ها یه جور دیگه اثر میکنه. گوشت لوبیا مثلا یه جور دیگه اثر میکنه. حالا اینا همش ولی همین داستان، یعنی ترکیب لوبیا و تره و بساطی سبزی و خلاص لوبیا این بلا رو سر آدم شنبلیله و تره و شنبلیله و لوبیا مثلا. قارچوز مواد غلیظه و این داستانم یکیه. مواد غلیظی مدلی که مخصوصا توش فرم سبزی من تاکید میکنم، این هم تشنج ایجاد میکنه. یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم تو تیترمون، مواد غذایی که خیلی سردن یا مواد غذایی خیلی گرمن، اینا ما در تمام بیماری ها حواسمون هست بگیم آقا اینا حواست باشه بشه. مواد غذایی خیلی گرم، مواد غذایی خیلی چرا چون محرکن، تحریک میکنن و کسی که مستعد وقتی تحریک بشه مخصوصا اعصابش خب این مشکل پیدا میکنه. مثل چی؟ ادویه جات، آبیشن. چون ما آبیشن رو زیاد دیدیم، طرف آبیشن دم کرده خورده تشنج کرده، چون محلل قویه وقتی میرسه بدن مثلا یه ماده تو بدن موج بشه تحلیلش بره بخاراتش به سمت بالا حرکت میکنه یا ریهش به سمت بالا حرکت میکنه. آبیشن از اون ور سرکه، کسی که تشنج میکنه یا خیلی از بیماریه که به دستگاه عصبی مربوطه، پانیک داره، حمله های عصبی داره، نه نباید از این مواد غذایی استفاده بکنم، به شدت باید پرهیز بکنم. نه اینا محرک نیست، بگیم هر رتش اونطوری نیست که محرک باشه. یه لحظه صبر کنید. چیزایی که سردی زیاد، گرمی زیاد درست میکنه، این میشه تشنجی که غیر از یه موردی باشه. یعنی طرف تشنج میکنه به این دلایل. حالا یه وقتی طرف تشنج میخواد بکنه بر اثر، ما چون راجع به تب داشتیم صحبت کردیم، بر اثر تب، این اصلا داستان این ها نیست، به واسطه بالا رفتن حرارت تو بدن داره بخار درست میشه، بازم همین علت ها درست میشه، داره ریح درست میشه یا داره امتلا تو مغز درست میشه. اینجا اون توصیه است آقا اگر نشد تب رو با این مواردی که ما گفتیم بکشید پایین، الانم پزشک یا طبیب سنتی در دسترس نیست که مثلا آقا بیا یه تب سوزنی انجام بده، بیا ببین چش این تب رو بیار پایین، اگر اینها درست شما ریسک نباید بکنید. وقتی میدید تب داره میره بالا و این بچه هم رطوبیه ضعیفه مثلا، حتما باید به هر وسیله شده تب رو بیارید. شیاف میزنم، شیاف بزنم، استمینافو میدم بده. این نکته خیلی مهمه آقا، نه طب جدید نباید بریم سراغ، نه آقا بیا بلدی درمان کنی یا بلد نیستی قرنسنه نفل کنیم که این بچه هم که این تب رو بعد آورد پایین. این نکته مهمه، اینو بهش دقت کنید. بستگی داره، بعضیا توی تب وقتی طولانی بشه مثلا 38 درجه از تبش، 38 تا نیمه مثلا، خیلی مثلا بالا را یه درجه یک کنیم درجه، ولی طولانی وقتی میشه این تبه نتونستی بیاریش پایین دیگه، اینا باید مدیریتش کن. وقتی هم از تب شدت میگیره یه دفعه میره رو 40 درجه، اینا سری باید بیاریش پایین. یا مثلا تو بحث واکسن، این وقتی واکسن زد شخص و تب کرد، اینجا خیلی احتیاط داره برای تشنج، یعنی شما خیلی سری باید مدیریتش کنید. واکسن خیلی شخص رو نزدیک میکنه، یعنی ما زیاد دیدیم واکسن زدن تشنج کردن برای سر خودی واکسن ها، یعنی تب رو برده بالا نتونسته مدیریت کنه مادر، تشنج کرده بچه. یه نکته فقط اضافه بکنم، ببین اینی که شخص تشنج میکنه، بعد میبینیم 2 ساله 6 ساله یا سال هاست مثلا داره داروی ضد تشنج مثلا فلوباربیتال داره مصرف میکنه، این طور نیست. آقا یه بار تشنج کرد تب کرده، خب یه بار تشنج کرد چون تب کرده بود دیگه، تقدم سوش مشخصه تب کرده. درسته مجرای تشنج برای شخص باز شده، ولی با همین تدابیری که گفتم میتونی برش گردونی، داروش هم آرمارون قطع کنی، چون دارو اعتیاد میاره آرمارون قطع کنی. باز هم البته من توصیه اینه که زیر نظر طبیب سنتی حاضر باشین، از این باب که طبیبای جدید که قطع نمیکنن دارو، یا نوار مغز میگیره میگه نوار مغز شاید است، من الان نوار مغز ازم بگیرید عادی، حالا شما عادیه ولی خب مال من که مطمئنن عادیه، البته شما چون من سر این کلاس شکه هستا، ولی خب حالا دیگه کارش نمیشه کردید. این نوار مغز خیلی قابل اعتماد و اعتبار نیست، این رعایت اگر اتفاق بیفته باید الان من خوب دقت بشه روش. این خیلی وقتا خیلی ساده میشه این داروها رو قطع کرد، البته میگم بازم توصیه همینه که زیر نظر پزشک. خب اینم بحث تشنج.
بعد از لیست ایجادی
خب حالا اونم بازم همین داستان، حالا به خاطر اون گریه یه شدید یه داستان توش تشنج گفتیم، بحث تحریک عصبی. خب تو بحث های روحی هم اتفاق میفت، یعنی شما موسیقی شدید میذارید بالا سر بچه، یا مثلا به یه علتی مثلا هنسفیری میره تو گوشش و موسیقی شدیده، هم صدا شدیده هم ریتم شدیده، یعنی ریتم سریع داره. خب اینها محرک عصبیه دیگه، بعد این تحریک عصبی واسه تشنج، یا یه خبر ناگهانی یا خبر شدید یه صدای ناگهان، اینا محرک، هر چیزی که محرک عصبی باشه ممکنه تشنج درست کنه، چه روحی باشه چه جسمی باشه. حالا ممکنه یه صدا باشه یه نور شدید باشه ورود پیدا میکنه، چون عصب نوری عصب تو خالیه نور رو وارد میکنه و این نور میرسه به بطن لوب پیشانی، بله بطن ابتدایی مغز، و تشنج ایجاد میکنه. یعنی هر چیزش که چه تحریک اثر میکنه. حالا شما این شدتش رو تو ذهنتون داشته باشه، چه روحی باشه، چه جسم باشه و هر مدل ورودی که باشه. آره، حالا لیست رفتنا بذارین یه وقتی راز بهش حرف بزن اگر شد بشه. خب بستگی داره، بعضی از انواع تب هست که بدن داره مواد عفونی رو خارج میکنه، نه اونا خیلی ضرر و طبی لطیفیه، یعنی خیلی بالا نمیره این تبا، اما تبایی که میره بالا باید کنترل بشه. خب بریم راجبی یه سری بیماری ها، حالا خیلی هم شاید دون به اسم بیماری نشناسیمش صحبت بکنیم که مربوط به پوست میشن، بیماری پوستی. خیلی نمیخوام شدید واردش بشم چون بیماری پوستی خیلی گستردگی داره، ولی بعضی هاشو میشه خیلی راحت درمان کرد. یکی از توصیه هایی که امروزه میشه برای خیلی از بیماری ها بحث حجامت هست. قبل از اینی که وارد بیماری پوست بشیم این بحث رو راجع به شرف بزنیم چون مربوط میشه. 10 دقیقه شاید طول بکشه پنبش رو بزنیم و شاید هم کمتر و وارد بشیم، وارد بیماری پوست بشیم. الان امروزه پول تو چیه؟ پول تو تب سنتی، کلا پول تو پزشکی. ببخش من اگر کسی پزشکه اینجا یا از خانوادهش، من معذرت خواهی میکنم، دارم راز یه سیستم حرف میزنم، کاری به شخص نداره. بعضی از آدم آدم حسابی هم دکتر قلب امام کی بود فاملش؟ دکتر امامی؟ آره دکتر قلب امام تهران هنوز صندوقی کار میکنه، عقیدشه کسی مراجعه میکنه به مطبش این صندوقی کار میکنه. نه هنوز هم کار میکنه، من چند سال پیشم خبرشو داشتم صندوقی کار میکنه. یا هستن کسایی که این مدلی کار میکنن تو شهر خودمون هستن، دکتر مهاجر پزشکی عمل میکنه و انقدر هنوز مقید و متعهد با این تخصصش و شاید تو اصفهان نداشتشون جراح داخلی مثل ایشون انقدر با سابقه کار و با تشخیصهای عالی، ولی هنوز با همون مثلا رنز ویزیت خیلی عادی داره کار میکنه، جراحی میکنه و هیچش داشته هم به جیب مردم پول مردم نداره. اینا دارم میگم از بابی که آقا منظور ما اشخاص نیستن، سیستم. اینا هم ربطی به طب جدید و قدیم نداره. یه آدم هایی واردی بعضی از این داستان ها میشن و اصلا تقدس این کار رو برن. واقعا علم پزشکی علم شریفی، علمی که در جهت بهبود سلامت تن افراد قدم برمیداره به ما هو و هو و به قول ما طلب ها. یعنی اصلا من کاری به دین و دیانت تو نداره، همین که تو مریضی و من تو رو از مرض نجات دیدم این یه شغل شریفی و خب میان کثیفش میکنن این کار ساده، کثیفش میکنن با آلوده کردنش به دنیا. یه تابلو میبره بالا حجامت، یه تیغم دستش میگیره یا علی، اد رو از بر هم تشخیص نمیده، مثلا نمیدونه این داستان چی هست. هر مرضی هم داشته باشی علیکم بالحجامت، چرا؟ چون دواعون کل دا پیغمبر گفته. حالا من اصطلاحات دارم که اینجا پرهیز میکنم از استفاده از این اصطلاحات نسبت به این اشخاص که اینا مستحق بعضی از شغل هاند، چون مردم رو و جون مردم رو بازی چه مطام دنیای خودشون و شهرتشون و هر چیز دیگه قرار میدن. اینا واقعا مستحق الفاظی هست که ما پرهیز میکنیم از رسی علم، شاید شهنش بالا ترزی حرفا باشد به این داستان. آقا حجامت یه عالم قانون داره، کسی که میخواد هجامت کنه، کسی که میخواد فست کنه، کسی که میخواد زالو بندازه، اگر داره تجویز میکنه و این کار رو انجام میده، یه وقتی طبق تجویز یک شخص دیگر این کار رو انجام میده، خب این نیاز به یالم از تخصص نداره، یه سری از تخصص ها رو نیاز داره که حالا میگن. اما وقتی خودش تجویز میکنه و انجام میده، واقعا کار تخصصی فست هجام. چرا؟ چون این شخص بعد تو طب ما بهش میگیم امور طبیعیه، تو طب جدید بهش میگیم فیزیولوژی، باید تشریح بلد باشه، باید مزاج بشناسه، انواع مزاج ها رو بلد باشه، نه فقط مزاج های جبری، مزاج های عارضی رو هم بشناسه و بتونه تشخیص بده مزاج های عارضی رو، باید اخلاق رو خیلی خوب بشناسه و بتونه تشخیص بده، و از این امور طبیعیه ارواح و قوا و همه اینها رو باید خوب بلد باشه. تو تشریحی بدن قشنگ باید ماهیچه بشناسه، عروق رو بشناسه، اعصاب رو بشناسه، یعنی اون منطقه که میخواد هجامت کنه یا میخواد فصل کنه رو خوب بلد باشه تشریح کنه. از قوانین طبی، اسباب و علائم رو باید خیلی حرفه‌ای بلد باشه. آقا اسباب مبرده چیه؟ اسباب مسخنه چیه؟ اسباب مرتبه چیه؟ اسباب مجففه چیه؟ اینا رو باید خوب بلد باشه. بیماری شناسی خیلی خوبی داشته باشه، علائم بیماری رو هم خوب بشناسه. آقا خون غلیظ چجوری تشخیص داده میشه؟ خون لزج چجور؟ خون چرب چجور؟ خون لطیف چی؟ خون خشک چجور؟ چجوری اینا رو باید تشخیص بده؟ باید اینا رو بلد باشه. اگر از این قوانین فارغ شد، تازه باید فراست و خوبیات داشته باشه که خب الان من اینا هجامتش بکنم، یه ساعت دیگه هجامتش بکنم، غذای قبلش چی باشه، غذای بعدش چی باشه، و اینا رو خوب بتونه به مریض تفهیم بکنه، بخواد ازش و انجام بده بعدش. الان از بچه‌ای که متولد میشه رو هجامتش میکنن تا داره میمیره طرف 90 سالش، بیا هجامتت کنیم نیمی میری، هجامتش میکنن تا قرنش بیمیره بشن، یعنی اصلا رنج سنی نداره. در حالی که تو همین کتاب شریف خلاصه، حالا من حواسم رو نبود اینا دنبال خودم هم اووردم، تو همین کتاب شریف خلاصه قانون داره برای سن، 60 صفحه تو این کتاب. حالا کسایی که هستن تو جمع شما و این کتاب دیدن میدونن کتابی نیست که اطاله کلام داشته باشه، یعنی وقتی راجبی یه چیز میخواد حرف بزنه خب یه جمله میگه، یه روز بعد بشینیم ببینیم یه جمله چقدر معنی داره. از صفحه تو این کتاب، از صفحه 1187 تا 1255 1187 تا 1255 راجب خونگیری صحبت میکنه، فست، هجامت، زال. و خب تو همین کتابه که بحث مثلا این سن رو مطرح میکنه. صفحه 1243: ولیکن قبل از 12 سالگی و نزد بعضی قبل از 14 سالگی جایز نیست. در بحث هجامت رو مطرح. و بعد از 60 سالگی که شروع سن شیخو خط است، استیلای برودت است بر مزاج و غلظت دم به سبب برودت و رقت قلب به سبب قلت حار غریزی و فلان و اینا داره. علتش میگه، میگه خون، خونی که خارج میشه، میگه هجامت، معلوم است که هجامت اخراج نمی نماید مگر خون رقیق را، پس وقوع آن در این سن لا محاله باعث زیادتی غلظت و تحیر طبیعت و حدوث یبوست جلد می گردد و اخراج خون مقصود صورت نمی بندد. به معنی هجامت میکنه بالا 60 سال، زیر 14 سال یا 12 سال، ما عقیده اون 14 سال. و یا عالم قانون و یا عالم قانون دیگه تو که تو تیه این صفحات مفصل ایشون بهش می‌پردازه. حجامت اگر کسی خواست انجام بده باید یه سری قواعد عادی رو رعایت کنه. من اینا رو میگم برای اینکه شما برای بقیه بگی هر کی از راه رسی حجامتتون نکنه و با یه الفاظ و لفاظی من میگم فریبتونه. الا اون بحثایی که گفتم که کسی که میخواد حجامت کنه باید این قواعد رو بلد باشه برای حجامت کردن، باید بلد باشه. این داستان آرام شما میتونید بدانید و عمل کنید. کسی خونه قلیز داره حجامت براش بد. چرا؟ چون حجامت از روی موی رگ ها اتفاق میفته و موی رگ توش خونه قلیز موجود نیست، مگر اینی که موضعی باشه. این که گفتم بحثای پوستی رو میخوام مطرح کنی، یه جا ضرب دیدگی اتفاق افتاده، اینجا خون مردگی هست، یعنی اینجا خون غلیظ موجود شد. ممکنه اینجا بتونیم با حجامت خون غلیظ موضعی رو خارج کنیم که قواعد داره. حالا اگر شد به رازش حرف بزن، پس حجامت قادر به اخراج خون غلیظ نیست. اینجا باید شخص بره فست انجام بده و حتما باید قبلش دارو هم خورده باشه تا بتونه فستش مفید واقع بشه. اگر خونش غلیظ بود نه، اگر کسی خونش غلیظ بود هم حجامت براش بده، هم زالو براش بده، هم اهدای خون براش بده. چرا؟ چون که در تمام این سه مورد خون رقیق خارج میشه و خون غلیظ در بدن میماند. خیلی ساده. خون لزج هم همینطوره. حالا تو خون دادن اگر شخص بیاد مثلا دارو قبلش خورده باشه و به شرط ممکنه بگیم تو آقا تو برو خون بده و مثلا تو این خون دادن خون غلیظ هم خارج میشه، اما این بعید، این مواردش خیلی استثناء و کم. فقط با فصلین هم مشکلشون حل میشه. تو بیماری های موضعی سطحی پس حجامت پاسخ بود. خب یه قواعد داره. یک، نیمه اول ماه قمری نباید باشه، یعنی از 15 ماه قمری به بعد باید حجامت اتفاق بود، یعنی 16، 17، 18، 19 به بعد. دو، سه شنبه آخر ماه نباید باشه، پنج شنبه بعد از ظهر و جمعه نباید باشه، شخص گرسنه نباید باشه، شب نباید باشه، سه ساعت قبلش غذای مقوی خورده باشه، غذایی که خورده ماهی و تخم مرغ نباید باشه. حالا دیگه شما میدونید ماکارونی و لوبیا و قرمه سبزی و عدس و لوبیا و نمیدونم اینا نباید باشه. وقتی میگیم غذای مقوی یعنی جوجه کباب خورده باشه، آب پوش خورده باشه، آب که بدون رو و از این کله پاچه نخورده باشه، چون هضمش دیگه خیلی سخته. غذای مقویه ولی خیلی هضمش سخته، یعنی بدن کشش نده. مشکل معده نباید داشته باشه، یبوست نباید داشته باشه، تو زمان عادت ماهیانش نباید باشه، قمر در عقرب نباید باشه. غذای بعدش باید یک ساعت گذشته باشه از حجامت و تناول بشه. غذای سنگین نباید بخوره، کار سنگین نباید بکنه، هر کاری که سنگین باشه، مسافرته، پیاده رویه طولانی مدته، اعمال زناشوییه، حمام طولانیه، کار بلند مدت تو خونه است، هر کاری که سختی به بدنش وارد کنه، هر کاری که اوضاع احوال روحیش رو بریزه به هم، عصبانیت، فرح، غم شدیدش. بله بعد از انواع خون دادن البته اینا باید رعایت بشه. تو حجامت نه خیلی محکم تر خیلی ها شما میگه، مثلا اون بحث ماه تو حجامت خیلی خیلی محکمه حرف، یعنی که آن نیمه دوم ماه قمر باشه شاید تو فصل حجامت ما بتونیم این رو رعایت نکنی معفو بگیریم یا بگیم هفته اول گذشت چه فرق می‌کنه تو فصل تو هزار وقت این طور نیست. این قواعد خیلی ساده ایه که باید یه شخصی که میخواد هزامت بشه خودش باید رعایت کنه، یعنی نگه خب حتما اون شخص رعایت میکنه. الان حق میدید به بنده که بگم اینا سود جو هم. چرا؟ در هر ساعت شبانه روز، در هر تاریخی، هر غذای خورده باشه، هر مزاجی داشته باشه، هر فصلی که باشه هزامت بده. نباید هجامت در فصل گرم سال یا سرد سال اتفاق بیفته، یعنی در زمستان هجامت ممنوعه، در تابستان هجامت ممنوعه. نباید وقت جالبه تو همشون نه اینا طبیبی حاضق میتونه هر وقت خواست هجامت وقتا طبیبی حاضقی یکیشون بود داشت شب هجامت میکنه، گفتم شبه نیمه اولی ما قمری هم گفتم شبه بخور شب باشه، گفتم خب هجامت ممنوعه، دلال علمی داره همشون هر کدوم از اینا، حداقل هر کدومش 10 دقیقه توضیح داره که آوره چی این نیمه اولی ماه باید باشه، نیمه دوم نیمه اولی ماه نباشه، نیمه دوم ماه باشه، چرا شب نباشه، چرا زمستون نباشه، چرا حالا ساعتش هم تو فلان ساعت نباشه، همش توضیح دارم. و آقا شبه بعدش توضیح گفت نه این آمالی شما واسه گیر اسبابی ظاهری، گفتم خب وقت شما از کام کنیم که ما یه صلوات میفرست ما خونه میکشیم بیرون. و همونجا یه استدلال دارم شنیدی نوازم، گفتم خب این میخ برده بسم الله داد بگو اصلا جو شم بخون قرآن خط بکن تو این پیریزی دیوار میخه، این هم پیریزی و این هم فازه بکن تو اگه برق نگرفته من به نیما میارم اصلا تبلیغه دام کنم و نان پیغم بر چه کاری است فقط هزامت کن تو که انقدر اعتقادت قویه، برای پول گرفتن اعتقادش قویه، مریض از دست میره الان هزامتش نکنه 20 تومن اصلا میپره 20 تومن. خیلی این آدم هرس میده، خیلی بیشتر از مثلا طرف عمل ذره کرده طرف زدن تا کنش کردن خواهی همین رو بلد بوده دیگه تو این سیستم، ولی تو این سیستم اینطوری نی، یعنی حق نداره این کار رو بکنه، ولی خب تو سیستم اون هم اینطور نیست واقعا. خب تو زمانش هم تو روز نزدیک غروب و نزدیک صبح خوب نیست اتفاق بیفته، یعنی بهتره 2 تا 3 ساعت از طلوع آفتاب گذشته باشه یا 2 تا 3 ساعت مونده به غروب آفتاب باشه، این بهترین زمانه. سر اذان ها خیلی خون گرفتن معنی داره، چون خون خیلی خوب از بدن خارج میشه وقتی اذان گفته میشه. اینا بدونید اینا ما تجربه کردیم تو فصل هجامت، هم اینا عکس و فیلمش هم الان تاکسش پیش خودم است، بعد خود تهران فیلم گرفتیم که طرف خونه به شدت غلیظ داره، وقتی که اذان میشه خونه رقیق میاد بالا. بهترین خون موجود در بدن شما، صالح‌ترین خون موجود در بدن شما به مجرد اذان ها صبح ظهر شب این میاد به سطح بدن برای آمادگی نماز، یعنی بهترین حالته، پرنشادترین حالته، با حضور قلبترین حالته دقیقا سر اذان اتفاق میفته. که مثلا داریم اگر کسی مثلا موقع اذان ظهر خواب باشه چه بلای سرش میاد؟ تو سر نسیان و فراموشی میشه فراموش. حالا این عادت هم این کار رو میکنه که سر اذان ظهر خوابه، این دو ساره نسته آنو فراموشی میشه. حالا باز علتش قابل توضیحه، یا نماز مغرب همینطور، نماز صبح همینطور، خواب باشی چه داستانی برای درست میشه. بهتری خون بدن میاد به سر، بعد اگر تو مشغول خونگیری باشی این خون رو خارج میکنی، این نماز اتفاق بیفته و سر خونگیری قطع بشه اگر هم به ازان خوبی. و کسایی که اهل نماز اول وقت این حتما برشون اتفاق میفته، کسایی هم که نماز رو به تأخیر میندازه یعنی تکوینشون رو عوض کردن یا نماز نمیخونه نمازش به تأخیر میندازه، این خونه نمیاد بالا، یعنی تکلیفش از سال هاست نماز اول وقت نمیخونه، بدن چه عادت ندیده به این کار دیگه، یعنی بدن تکلیفش برگشته، تکلیف بوده برش گردونده، بوده اصلا داشت فصل میکرد از اون شده، بعد من دیدم خونم تغییر نکرد، یه زرد یه سب کرد اصلا الله اکبر رو گفت درسته به اشهد ان لا فرق کم، نماز نمیخونی یا نماز اولی وقت خون نیستی دیگه؟ نخون نمیتونی، ما کارمون اینجوریه که نمیشه نماز اولی وقت خونی، خونه توز میشه داستان تکلیم بدن هم اینجزه گه. خب این بحث مشخص شد آقا چی چجوری باید بریم هجرامت، این داستان خیلی مهمه رعایت کرد، چون به بقیه هم بگید رعایت کنن وقتی میخوان برن هجرامت یا فصل. تحت اون چکار کنید؟ حالا اون وقت باید دید این آدم این علت قرمزی یه چی بوده دیگه، ولی حالا
نه همینجوری
نه خدا باقی شده، نه این شاید صد تا دلیل داشته باشه، مثلا خواهم بگم که صد تا نه ولی ممکنه دلیل مختلف داشته باشه، خیلی این نیست آدم بگه حالا این حتما به واسطه یه این بوده که یعنی داستانه سکته برش اتفاق میفته به دور جونش. حالا از این داستان رو زیاد شد، حالا بیمار پوستی، یه سری از بیمار پوستی هجامت به دردشون میخوره، بازکش این قواعد برای پاکسازی سطح پوست توصیه میشه به هجامت، پاکسازی سطح پوست اونم در همون موضع. ببین هجامت ها از همون موضعی که داری هجامت میکنی خون جمع میکنه، مگر اینکه شما بیا مثلا بادکش خورشیدی انجام بدی، کلی کار کنی روی بدن، مواد رو حرکت بدی و بادکش بدی، حالا یک کم بیشتر این کار از اطراف هم انجام میده، یعنی قدرت نداره مثلا خون رو از بطن بدن در بیاره بیاره رو سطح هجامت مثلا بکنم، این قدرت ها رو نداره هجامت. اگر خون مردگی یا کوفتگی اتفاق افتاده بود، این مثلا اگر تیغه قائر بزند یعنی عمیق باشد، طولانی باشد، مکش خوب اتفاق افتاده باشد تو موضعی که می شود هجامت کرد، مثلا رو رونه پاشه، مثلا پشت ساق پاشه، میشه این زاره هجامت کرد، این کمک میکنه که این خون خارج بشه و شدت این خون مرده که خیلی سریع کاهش پیدا بکنه و دردش از بین بره. این بازم اون قواعد سر جاش هست، حالا مثلا بعضی هاشو میشه چشم بودن طرف گرست نشه و اصلا درد داره و اصلا ضرب کرده از شدت درد، نه بیم هجامت دم بکنم، نه بابا اصلا قابل توصیه نیست این کار، یا مثلا خارش پوستی داره، اگزمای پوستی داره، داروی استفاده کرده برای این تقلیل یا پاکسازی مواد از سطح پوست، توصیه میشه آقا اینجا مثلا هجامت براش اتفاق بیفته، برای همین موارد با توصیه بزن. یا مثلا توی شهری زندگی میکنه که خیلی گرمه، حرارت تو شهر خیلی زیاده، نمیشه فستش کرد، اونجا ما توصیه به هجامت تو هوا خیلی گرمه، اونجا خون ها معمولا چیه؟ رقیقه، یعنی اگر هم غلیظ شده باشه که ما علاوه بر خون غلیظ می‌بینی یه رقتی توش هست که میشه با هجامت با یه کارایی اینا رو خارج شد، توصیه به فست مثلا اونجا نمیشه. یه داستان یه تو بحث پوست یه ضرب دیدگی هاییست، شما از یه جایی میفتی و برای تو ضرب دیدگی اتفاق میفتی، کبود میشه، ورم میکنه، حواسمون هست که شکستگی اتفاق نیفتده یا انقطاع رباط اتفاق، یعنی رباط قطع نشده، چطور اینا بفهمی؟ یکی از راه های سادش، یکی از روغن هایی که تو خونتون بود چی بود؟ بهاره بهاره رو میزنی رو اون محلی که ورم کرده و مثلا شما از پله اومدی پایین یه لحظه موچه پات پیچیده، حالا نمیدونه استخونه موچه پات شکسته یا انگوش کوچیکه که گیر کرده به یه جایی الان ورم کرده درد شده، نمیدونه رباطش کش اومده یا حالتی یا پاره شده یا اصلا نه چون استخونه ریز داره استخونه شکسته، حالا بردارم دیدی میکشن و جامید نازن و سریع من که تو سکنم برید اکس بنداز توی اینجور وقت. خب اما اگر میخواید فل بداه تست کنی که این شکسته یا نه روغن بهار نارنج به چه کنی رو محل، اگر سوخت این شکستگی داره یا پارگی رباط داره، اگر نسوخت این سوزشی ایجاد نکرد شکستگی و پارگی رباط نداره، یه تست خیلی سریع میتونید انجام بدید. خود روغن بهار نارنج برای کوفتگی و زردیدگی و خونمردگی اینا مفید بود، بله؟ حالا هیچی در دسترس هم نیست، این روغن باید در دسترس هم باشه و اینا استفاده بکنم. اما اگر خواستم حرفه‌ای تر کار کنم و درمان کنم برای این قضیه، یه توصیه خیلی ساده داره. برای جایی که ورم داریم، خون مردگی داریم یا میدونیم خون ریزی زیر پوست داریم، حالا خون مردگی نمیبینم ولی میدونم خون ریزی زیر پوست دارم، مثلا زانومه یه ضربه خورده و الان ورم کرده، خب خون ریزی کرده زانوم، منتها خون مردگی نمیبینید شما، چی کار کنیم براش؟ این فرایند خیلی ساده، یه کمی یه کره یه حیوانی رو میذارید تو تابه حرارت ملایم میدید تا آب بشه به دود کردن نیفته، دود نکنه، وقتی که آب شد و حرارتش متنابه شد زردچوبه بهش اضافه میکنه، کم هم نباشه زردچوبش و باز یه مقدار این کره رو یا رو کره حیوانی رو با این، حالا اگر کره حیوانی طبیعی گیرتون اومد اون بهتر نبود همین پاستوریزه ها رو استفاده میکنه، این کره و زردچوبه رو با هم تفتش میدی، باز حواستون باشه به دود کردن نیفته، خاصیت کره از بین میره، خب خابوشش میکنید و اجازه میدید سرد بشه، یعنی از حالت ولرم یه مقدار حرارتش کمتر بشه، رو اون موضعی ورم کرده این رو کاملا میمالی پوششش میدی کامل، بعد یه زرده یه تخم مرغ رو از سفید جدا میکنید جداگونه خوب میزنید و روی اون پهن میکنید و باز پوشش میدید، یه پلاستیک فریزر و با یه باند کشی خیلی ملایم میبندیدش، یعنی تحت فشار قرارش ندید یا با یه چیزی میبندیدش، با یه رو سری روی اون پلاستیک رو میبندید، خیلی ملایم باید باشه. حالا این که منم گفتم هم تجربه این هم درد رو ساکت میکنه، یعنی درد رو میکشه، اون دومه که میگم فقط درد رو میکشه، حالا اونم خواسته با ترکیب باید باشه، توی ترکیب باید قرار بگیر، این هم درد رو ساکت میکنه هم ورم رو میخوابونه هم خون مردگی رو تسهیل میکنه که از بین بره، شاید زمانش رو یک سوم بکنه، یعنی مثلا اگر سه روز قرار طول بکشه یه روز طول بکشه. موردهای عجیب قریب ما توی این قضی زیاد دیدیم. خب این یک کار برای که ورم رو از بین ببرم، ورم و درد و فلان. حالا اگر این درد باقی بود، یعنی ببینید وقتی تو مفاصل مثل مچ دست، مچ پا، کتف، این ها شما یک کش اومدن داشته باشی، پا گیر کرد به فرش بعد هم ورم کرد، حتما چه اتفاقی افتاده؟ رباطی پا کش اومد، نشسته، پاره نشده، فلان نشده، ولی رباط پا، یا انگشت این اتفاق براش افتاده، اینا حتما باید این کش ثانیه رباط رو به حالت اولش برگردونی. بهترین کار چیه؟ استراحت. بهترین کار استراحت. برای که این تسریع بشه یه توصیه دیگه هم داری. اول این کار اول را انجام میدی که ورم بخوابه. خب یعنی کره و زرچون رو تخمه مر رو انجام میدی ورم میخوابه. بعد که ورم خوابید سفیده تخمه مر رو با پودر مرد خوب میزنی. یادونه که این سفیده تخمه مر رو پودر مرد کارهای دیگه ازش میومد تو سوختگی، خاطر دون هست؟ این تو خونه پس موجوده. سفیده تخمه و پودر مرد رو خوب میزنی، این رو میزنی رو محلی که کش اومده بود، مچه دست، کت، نمیدونم زانو، مچه پا، انگشتا، جایی که مفصل داره و میبندی باز دوباره شب تا صبح بمونه. این ممکنه ممکنه حتما نیاز به تکرار داره. مورد اول هم همینطور، ممکنه شما سه روز اون زردچوبه و کره رو بذاری، سه روز هم اون سفیده تخمه مرغ و مرد رو بذاری. ما تجربه داشتیم کسی که مچ پاش کش اومده بود و آتل کرده بودن، ما رسیدیم سر وقتش ورم شدید آتل کردن، درد شدید، ما دو شب بهش گفتیم زردچوبه و زرد رو بزن، ورم کاملا خوابی. گفته بودن وقتی ورم خوابی یک هفته تو آتل باشه ورم بخوابه، بعدا یک هفته بیا گس بگیر، دو هفته بعد تو گس باشه، خیلی شدید کش اومده. سه بارم اون سفیده و مرد رو گذاشت و کاملا دردش از بین رفت و الانم سر برو گنده، یعنی خیلی راحت میره میاد، مشکلی هم نداره. یعنی که اصلا بگی آقا نه بعدا درداش میاد اینا، نه چیزی نیست، یعنی برمیگردونه کسانی و حالا تر. البته باید بی تحرش نگهش داری تا جایی که میتونی، یعنی اون پنج روز رو گفت آقا بی تحرک باش تا جایی که میتونی، تا این ورم سری جذب بشه، مثلا آقا این ماده رو بذار پاره بذار بالا تا این ورم سری برگرده، بعد مرد و سفیده تخمه مرغ بذار تا جایی که میتونی بی تحرک باشی. اینم نیاز به تعویض است، از شب تا صبح تعویض کنم دوباره نو بذارم، دوباره شب دوباره تعویض کنم، نیاز به تعویض هم داره. بازم کمک میکنه، البته اون نیاز به کمپرس داره، یعنی باید گرمش کنم حالت رخوت برای رباط درست کنم، بعد برش کردم به حالت عادی، یه ذره شاید بیشتر کار داشته باشه. یعنی با این تجهیزا خب این برای بحث زردیدگی که حالا آرزویی. حالا شما آقا من خون مردگی این جام اتفاق افتاد، ضربه خورد رو گونم اتفاق، خیلی هم حد ترک به این جام میتونید، پس خون مردگی هر جا باشه شما میتونید ترکیب رو استفاده کنید، ترکیب اول کر و زرد شما. اونا بیشتر برای درداییه که یعنی خون مردگی و این داستان فقط درد داره. حالا درد هم لزوم از زردیدگی نیست، مثلا کار زیاد کرد کمر درد داره، خورما و دنبه و زنجبیل رو میکس میکنه مثلا میذاره، حالا این یه ذره قیدم داره، مثلا زنجبیلش تازه باشه خیلی هم کم باید باشه، خوب هم میکس بشه، ممکنه مثلا جوش هم بزنه بعدش، یعنی همون من تقرشو بینید بعدش جوش زنه. حالا از این داستان ها زیاد هست تجویز. خب تو بیماره پوستی باز بریم جلو، یکی از بیماره که تو این فصل خیلی آدم ها دوچارش میشن مخصوصا بچه ها، بحث خشکی پوست زیاد دوچار میشه. ما دوتا فصل داریم که دوتا فصل ما باشیم، فصل های روغن سوزی، یکی پای زمستونه، فصل خیلی سرد، از آن فصل خیلی گرم تا بسون. تو فصل خیلی گرم باید از چه استفاده کنیم برای روغن سوزی بود؟ روغن بود از شربت ها، خاکشی، تخم شربتی، اسفرز، اون جایی که شخص مشکلی براش ایجاد نشه، شربت آلبالو، شربت های مختلف، گلابی، بهش بلان رطوبت بخش و میوه ها، یعنی شربت ها و میوه ها که وفور میوه در فصل تابستان از همه فصول بیشتر. اما توی فصلی مثل فصل زمستان که میوهی خیلی ما نداره، مثلا یه پرتقالی شاید هنوز بشه استفاده کرد، اونم کسرت استفادهش عوارض داره برام دیگه. چه میوهی داری؟
انار.
سیب. انار که دیگه نیست دیگه، ماله پاییز. اینا دیگه رطوبت بخشش خیلی نیست، میدونیم خودمون کیمیکه میبینی آب هویج مثلا، اونم اصلش بازمال پاییزا، اصل آب هویج مال پاییزا، ولی توی این فصل هم ما منعی نداریم، خوبم هست دیگه. خیلی اینا میگم زیاد نمیشه استفاده کرد، یعنی پرتقال شما زیاد استفاده کنی آلرژی میگیری تابستون، گفتیم اینا رو قبلا. خب چیکار کنم؟ به روغن سوزی میفتم، بدنم خوش میشه، روغن مالی. بهترین کار روغن مالی. چه روغنی؟ آقا کسایی که اگزمای پوستی فصلی دارن دقیقاً تو این فصل، یعنی پاییزم سو میشه اگزما بزنه دستش، یعنی میفهمیم که تقدم سوش مال چیه؟ مال فصله، مال خشکی فصله. یا اینجا های دستشون خشک میزنه، داریم ما بهش میگیم مدل پروانه، اینجا میزنه و اینجا دوتا بال پروانه، یا این ور میزنه این ور میزنه، حالت پروانه خشک میزنه یا اگزما دوچار اگزما میشه، یا خشک میشه پوستشون خیلی ترک برده زخم میشه فلا. حالا دیگه امروز کم تما اینا رو میبینیم به خاطر اینکه آب گرم هم استفاده میکنن، نوه ها استفاده میکنن، نمیدونم از این داستان رو کم تر میبینیم. اما توصیه خیلی ساده و خوب که اگر یک سال اتفاق بیفته شاید دیگه خشکی نبینه این آدم به دستش، دو ماه پی در پی، یعنی هر شب از نوک انگشتان دست تا بالای آرنج روغن و نفشه پای بادام بزنه. روزهای اول وقتی میزنه ببینه خوش شد، دقیقا زود جذب میشه، دوباره بزنه جذب شد، دوباره یعنی سه باره بزنه و دیگه جذب میشه، معمولا میمونه شب به شب موقع خواب بزنه تا این روغن بمونه دیگه رو پوست. دو ماه شاید بعضی هم خیلی کمتر بره این مسیر رو کاملا برطرف میشه. یا اگر از سرما شما هوا خوش بوده، سرما شم سوزی خیلی تیزی داشته، خشک زده به دسته، همین کار رو شما شب انجام میدی با روغن بادام شیری، میدی فرداش اثری ازش نیست. از سرما زدگی روغن بنفشه پای بادام یا چی؟ اینجا خیلی خوبه، یعنی وقتی شما اینجا میزنید کلا روغن گیری میشه بدن، این خیلی تاثیر خوبی داره، خیلی تاثیر. مثلا ناخون ها دسته یعنی از سر انگشت ناخون ها هم هست دیگه، درست مثلا دوباره سوار خودش میشه حالا اون احتیاط داره، مثلا اگر مثلا مال ادرارش سوختگی آره میشه. حالا اونا رطوبت بخشه، اگر مثلا لوسی و صابونه اینها استفاده بشه بعد رطوبت بخشه قوی تر، مثلا سرشیر استفاده کنی، سرشیر رطوبت بخشه قوی تر. نه این آبا اکسا درمان نمیشه، اونا دارو میخواد داخلی هم هست همش پسیوراز درمانش تو تپ جدید اتفاق نمیفته، دیگه دا درمان نداره، کورتون میزن اگه شدید بشه. اما طبیعی قدید در بانده صوفه، یک از انواعی صوفه و قوب آبا این ها دست من میشه در بانده. آقا اصلا بیماری های پوستی تو طب قدیم حتی تو این مدل اگزما و این ها که شما عادی میگید اگزما نزدیک 15 یا 16 مدله، اصلا درمانش هم خیلی پیش رفت هست، روز درمان سخت هم هست بعضی میشه. خب حالا میگم این روغن مالی یه خواص دیگه ای هم داره. یکی از داستان هایی که ما داریم تو بچه ها یا تو آدم بزرگ مثلا افسردگی، وقتی شما روغن به نخونه انگشتت میزنی افسردگی خیلی زود خوب تر، یعنی خیلی زود تر خوب میشه. اگر درمان های دیگه هم داری انجام میدی این کار انجام بده. چرب بودن نخون ها یه بیماری هست برای بچه ها، جویدن نخون، حالا یا بر اثر استرسه یا خجالته یا عادت انگشت خوردن، شست خوردن یا ناخون خوردن، روغن و نفشه پای بادام شما شروع کنید مرتب بزنید رو ناخونهاش. حالا این دیگه شب فقط در تو روز هم باید این اتفاق رقم بخورید، سریع درمان میشه. این همه مشاوره، این همه دارو، با یه رو قدر برم شپای بادام. ما خیلی درمان کردیم، بوده مواردی که نیاز به مشاوره هم داشته، مواردی که نیاز به کارهای دارویی هم داشته، ولی این مورد خیلی جواب داده. تجربه ما دارم میگم بهتون، روغن بنفش پای بادو مرتب ما گفتیم آقا این بچه نزار روغن بنفش از ناخونش پاک بشه، آقا میماله به این ورم ور. خیلی خوب، دوباره به ما، دوباره به ما، دوباره به ما. ناخون زویدنش یکی دو هفته درمان شد، چیزی که اصلا یا همین شست خوردنش درمان نداره. خوراکشیه روغن بنفش پای بادو، خوراکشیه. چرب نگهش داری؟ چرب نگهش داری. یک کار ساده هم یادتون میده برای درمان افسردگی، باورتون نمیشه. از من شنیدید این حرفا، ولی الان میخوام بگم باورتون نمیشه. چیه؟ تو همین موضوع، تو همین چیزه که گفتی من دیگید الان. اگه بتونیم اون قرمه سر ایرانی هم اندازیم جهاد کرد. نشستن دست با مایه، نشستن دست با مایه، خوردن غذا با دست. باور کنید افسردگی در ما، یعنی یه نشاطی بهتون میده باورتون نمیشه. هر مایه هیچی چه بابا تو اینقدر استریلیزین هموجن نمیدونه. آقا یه مریض ما داشتیم، فکر کنم از بستگانشون اینجا حاضر باشن، این بند خدا که از آکسفورد اومده بود، هستن از بستگانشون؟ رفتن برای زایمان، نزدیک زایمان بودن. از آکسفورد اومده بود، این میگفتش ما کلا بعد شامون رو با این سی دی اومدیم جلو بار دور بار داریم، بعد میگفت اونجا یه نهزت ما اینجا را انداختیم، مثلا ویس گوش میدن، ویس بارداری و نوزادداری و اینا. بعد میگفت اصلا بس ساعتی شده اونجا، تا اونجا هم رفته ویس دار. یکی برش برسه به تهران، از تهران فرسته دارن اونجا، حالا میشه از ازم بفرسته، حالا آشناشون اونجا بوده، اون هم فرسته، این هم آدمی بوده گوش داده، دیده حرف خوبیه، اینا پخشش کرد. بعد میگفت حرفی آخرش جالب بود، میگفت حالا خیلی از حرف اونجا شما دارن رعایت میکنن. گفت عادی شده خیلی هاش، گفتم چی هاش؟ گفت مثلا دارو نخوردن، استفاده نکردن از این همه داستان مایه. گفت اونجا، گفت تو فیلم هاش، حالا ناکی گفت تو فیلم های انگلیسی هم این واقعی که من میگم هست، گفت همیشه این آب بینیشون روونه و اینجاست و گفت اصلا بچه هاشون همه همینطوره، همه هم مثلا حالت سم گفت تا 10-14 سالگی هرچی نمید چه ماله به قولی ما اسپانیا، اصلا یه حالی کثیف و اصلا یه گفت کهیر به بدنشونه. گفت فکر بود اصلا تو آمازون داری زندگی میکنی. گفت من بچه همون کهیر گرفته بود، نفرستیمش مدرسه، یه هفته بعد فرستیمش مدرسه، دیدیم معلمش کلن کهیره، لا کهیره. گفت تا 10-14 سالگی اینطوری هم بعد 14 سالگی انقدر بدن های خبیه پیدا کنه، اصلا مریضی توشون راه نداره دیگه. اونا عقب افتادن، البته میدونید که ما جهان اولی، اونا جهان سوم. تا حرف بزنی بگی دست تو با ما اینش رو جهان سوم، متعجب متعصب عقب افتاده. آخر همین کار رو میکنی طرف رو هاری سوناتیش بزنی، همین حرف رو بزنی رو هاری سوناتیش بزنی، که هست تمام خور میکنی هاری سوناتیش بزنی. با چی بشوینی؟ ماما چیزی نمیخواد، آب تمیز میکنه، کلی تمیز کنه، فقط ناخوناتون زیرش تمیز باش. اگر ناخوناتون مثل من نگرفتی یا تو رفته و اینا، این ناخوناتون زیرش تمیز باش، مسواک بزنید از زیر ناخوناتون و با آب خالی بشوید، میره چربیش برده. بعد که چیز شد دست رو خوش کنی با دستمال، با دستمال یه بار خوش کنی دستتون رو با یه دستمال کاغذی بشوری، یه بار خوش کنی با دوباره بشوری و با دست خیس برید غذا بخور، اون چربش هم میره. انقدر خوش کردیم این به قول این تبزه ویتامین و پروتئین و چربی اینا رو از اینا خون بردیم، ما همه تون افسرده ایم. الان میریم در اینجا وایمیسو میگیم انگیزت چیه داری زندگی میکنیم؟ بعد کلی فکر میکنی مثلا همین میشه خب نه زندگی نکنیم چه کار کنیم مثلا. حالا تو اون جلسات گفتم داستان دست شستن چی بوده، یعنی طرف میخواست بره تو شک همین طرف دستش رو با صابون شست اینطوری که اول گفتم خب همه دستش رو بشن با صابون که میخوام تو شک همین طرف که میخوام تو دهنه اون کلی اینجا خودش آنزیم داره داستان داره. حالا پادلو رو خورده شیشا نظره فعلا با هم تا همین قد که توافق داریم بریم جلو ما نمیشوریم. معلم بس خواسته، معلم شهر بس کن، معلم بس خواسته
یا حتما بهشون میگم بعد از دستشوی باید
مایه زده باشه بس خواسته رو بیشن آدرس بدیم بیا در ما ماشین ظرفشوی بگیر پول؟ پول که حتی هستن هم؟ بگید بهتون میده نشد با دستکش، با دستکش ظرفش خدا بخیر بگذارونه امروزا چی؟ این آره که دیگه نمیشه گفت که نه بگید دیگه عزیز آدم نشیم به شما از ما ظرفشوی استفاده کنید با دستکش اجالت هم به خودتون ستم مستقیم وارد نکنید اونا طوری نیست یعنی اصلا لازم نیست ما بریم سر اونا دعوا کنیم دستتون رو بذارید بچهاتون با دست غذا بخورن تا خوشنگیزه بشن خوشنشاد بشن بابا ما امروز میذارن لهمون میکنن واقعا میگم ما از همه لحاظ میزنن لهمون میکنن فردا طرف بکنه ما روز اول زندگیمونه تاز رفت میکنه باده از قضا خوردیم اومدی واقعا میگم اینا یعنی انقدر نشاط آدم زیاد میشه انگیزه آدم زیاد میشه شما باورتون نمیشه البته یه عالم داستان هست برای افزایش انگیزه یکیش اینه یکیش که خیلی ساده از نما باده از قضا بخوره این بچت ناخون میخوره افسرده است استراب داره اگه استراب نداره بیقراری مگه نداره بذار با دست قضا بخور ببین چقدر اینا فرق میکنه یه بو صد داره بذار با دست قضا بخور مشکل گوارشی داره بذار با دست قضا بخور یه چتونه یه چه مرضی داره میخوام درمان بشه ما کلا هر چه بگیم همه مرض رو باش میشه درمان کنم ما مثل این کتاب خیلی همون روغن بنفشه خیلی کمک میکنه اصلا روغن بنفشه بهش میگن روغن زینت یه دونه روغن گل سرخ نمیدونستی چطور روغن گل سرخ میزدی تو پوست نمیدونی چطوره روغن گل روغن گل بنفشه بزن برای ترک لبم پرسیدن روغن بنفشه رو خود لب بزنید اولی جواب نمیده باید تو ناخن مقعد بزن مثلا برای بچه‌ای که ترک وسط لب دارن روغن بنفشه رو تو ناخن مقعد بزنید پوست پوست شدنه لب خوش شدنه لب ترکه لب اینها رو خوب میکنه یه احتیاط داره اگر بچه شب ادراری داره نزنی تو نافه شوق منفشه یا اگر خودتون مثلا یه مشکلاتی ادرار مثلا آقا این مثلا ادرار اختیارش خیلی دستم نیست مثلا رها میشه اینا رو منفشه نزنی بهتره ممکنه یه جایی هم ما اصلا تجویز بکنیم برای داستانای ادرار اون تا حالا ما احتیاطش اینجا نیم هر دوتا شد اصلا همون رو لب رو بزنیم چون باید درمان بشه اون بله همه این آراغ همش پای بادام کنز نم از وقت تو زیتونش که اصلا خوب نیست کنز نم اینجا باید توسته میکنیم ولی اصل رو قنم نمشه پای بادام خیلی خوب ساعت ها ببین؟ نه کاپیسا و نه من لدسان در مورد
برای بچه که
نا خورا باشه
که
من در ترک دارم بنفش عالی اصلا رو گفتم بگه رو قنه مخصوصه زینت تو زینت رو قنه مخصوصه ناخون بخواه ناخون ها تو خوشگل بشه هم نرم باشه اینطوری نشکن ناخون هم الان پنج میل طوله ناخون هم ها راستیه میشه لاکستن دو قول یک این نمیشکنه ولی نرمم اونقدر نیست که مثلا باش کاری نتونم بکنم وقت من روغم بنفشه هم نمیذارم روشن بعده روغم بنفشه این کارا میکنه با ناخونات خیلی حالت خوبه از قاشقی بودن درش میاره از شکنندگی از صاف بودن تیز بودن از خیلی چیزا
یعنی اینا به جای کردن
چرا اینا مشکلاتی بدن منتها رو قمن نشه از اینجا شروع میکنه درست کردن تو بدن رو کمک میکنه برای چیز افسردگی درمان میکنه پس این اشکالی نداره که داخل بینی زده بشه منتها خودتون هم میتونید درست کنید یعنی آب مقطر خودتون بگیرید بزنید که کلورید سدیم درست کنید آب مقطر بگیرید به اضافه این نمکه گفتیم نمک سمنان یا زهرم به شدت کم نمک یعنی شما وقتی میچشید احساس شوری نکنید و با این مثلا محلول برای شستش داخل بین حالا اطلاعات به سخته یه چند کنش دیگه برمید این داستان زیاد داره دکتر اگر تقدم حالا سردرد خیلی مفصله خب اما اگر تقدم سرش واقعا فقط آفتاب بوده روغن بابونه یه قطره روغن بنفشه سه قطره رو ملاج میزنید ملاج هم میدونید کجاست ممکنه نیاز باشه رو ابروها هم بزنید با همین ترکیب کمک میکنه آفتاب تو سر خورده یا به چشم خیلی تابیده یا به شقیقه بوده خلاصه تقدم سبب سر دردمون چیه؟ ببین دقت کن مثلا غذای قبلش داستانی نداشته بعد یه ذره آفتاب خورده و سردرد گرفتم آفتاب بوده روغن بنفشه سه روغن بابونه یک رو ملاس شاید نیاز باشه رو ابرو و شقیق هم زده بشه بریم دیگه
روغن بنفشه
یه بار دیگه ببین
روغن
بنفشه کلا
بابونه
کرم جای بله حالا کرمش هم میشه درست کرد
با ببخشید
نه حالا توی این بابت که طبیعیش هست ساختن الان خیلی زیاده دیگه آره هم ضد آب حالا مثلا کرمه معروف هست کرمه گیش نیست کرمه ضد آفتاب کرمه زبان گندم کرمه همیشه بهار نه کرمه های خوبی ها طبیعیش هم دارن درست حالا طبیعی که میگیم اسرین داره همش ها این آخرش از اسرین استفاده شده ولی خب بقیه ترکیباتش ترکیبات خوبی از اون هم میتونه استفاده
کنه
زردی دستان گفت
همون
که مثلا آمبولی از دیر این مورد رو خاره میشه آمبولی یکی میگم یه بار دیگه بگی؟ نه آمبولی باید حرکت لخته به سمت ریه یا سمت قلب ما داشته باشیم تا آمبولی اتفاق بیفته یه لخته بره اونجا ممکنه آمبولی بشه سوالی به حرف ببخشید
در مورد گرفتی که بین یه علامتی که فقط بین میزن هم بچه میگیه یه سالش هم شده ما تو شب بود این پس من شیر بخور یا بخوابه
بخوره سرد بالا سرد گذاشتن اینجور وقتا کمک میکنه آره اگر مثلا روغن بنفش هم کنار بینی رو مثلا داخل بینی چرب بشه کمک میکنه به باز شدن یا مثلا همین شستشوی بینی کمک میکنه آره اینجور مثلا اگه کمی اسانس نعناتون بخوره باشه کمک میکنه نه سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سلام سلام
شقیقه
تو اینا کجایی دقیقا
من
بر بچم گفتیم
بزنن
دقیقا
ملاج و
شقیقه اینجاست ملاج هم درست کشم تازه گوش میگیریم میان بلا این وسط هم میگیریم بلا تقاطش میشه ملاج
یعنی زیر فوست زیر موهاش بزنن
اینجوری بزنن بزنی برسه به
فوست من مرایی دارم مرایی انجام گردانه ساده بیگه شریف میده کرده بقیرم گفتم و از خود یه سری دار رو هم پول میان بدم ولی گرفت دیگه از الان از پشت گردنم گرفته میشه بی پشت کت
کنم جیبی چارده بلیس جیبی چارده
جی
انگلیسی
جی چارده
جیبی بدم این آقا تو میخوام کرد و از این بزنه به اضافه این که دوتا کاری هم بود
خیلی دنید دارم آقا پشته نیمتونم بخوابم حتما روی بالش بذارم
تا نیم اسفند هیچ جا چهار در آقا شهرک مراجعه کنیم با اسیستنش. 3-4-10-20 اون دو تا رو براتون بزنم. یه جلسه دیگه 3-4-10 به اضافه اکسترا هاش، خودشون میدونن اکسترا هاش کجاست. اینا رو براتون بزنم. خب باشه دوستان، آیه مرد اینا رو تو برنامه غذای دو قرار بدیم. مراجعه به دکتر بابای چهارشنبه بعد از ما هست میشه، ایشون هم حتما بهش مراجعه بکنیم تا ایشون بگن چه ورزش هایی انجام بدیم.
این
حالا از روی گردن
بیرد آمپولر رو نزنم. این حالا بزرد خوب میشه. من بسیم یه هفته کم داشت گفتم ویروسیه، ولی بعد که بردم قبلا هم بردم خوشکاله دارم. بعد الان گفتن گوشش خیلی عفونت میکنه با ریش، بعد گوشش رو باید چیکار کنم؟ هم آب پیاز رو بزنم؟
آره خب همون که گفتم انجام بدم.
نه دفعه که اصلا تموم شد، اصلا دوباره الان ریش رو کنم.
باشه بگیرید این گوشش حالا عفونت نکنه. هم کار انجام.
نه اون روز گوشش عفونت نکرده حالا گوشش
رو حالا انجام بدید.
آب پیاز رو بزنم یا انبر نسار رو؟
همه یه اون سیستمی که اونتون باز گفتم باید یک چک انجام بدیم. نه
که آوردم پیش دوم انجام
نه تو وایسی اینجا گفت
نه بودم
روغن بنفشه بر بارداری
مشکل دلست چهار روم بوده
بود؟ روغن بنفشه بر بارداری
کجا که بزنیم؟
خودم بر دومان کرم استفاده
نه صورت های ناموش کرد تو نه یه شک هم و اینا نه
ببخشیم
بگید یه راه نمایی دیروزا هم
خواهم دیروزا
هم
خواهم
نمیده که زب کردیم دلست پیشون
ببخشید. من پدرم شیمیایی شدم و چیششون از موقع آسیب دیده، الان گفتن دیگه قرنی اش خیلی آسیب دیده و اینا کاری نمیشه کرد، ولی الان تو نور آفتاب نمیتونن چیششون رو باز کنن.
همین سرمه خیلی کمک
فقط
حالا این کارشون میکنید چون خیلی تر
برای خشک چشمشون که خیلی شدیده، الان هی قطره از این آماده ها میریزن به جاش چیزی دیگه میشه بریزن خشک چشمشون شدیده.
تخمه کتان بپزید، لعابش رو بگیرید صاف کنید، مثلا روزی یک تا سه قطره با فاصله نیم جمع پایین پلک پایین رو بکشن پایین بچه کنن چشمشون رو ببند، یک دو سفید تخم رو بزنید تا رقیق بشه، یک قطره بچه کنید تو چشم با فاصله از اون تخم کرد.
من
اصلا
حالا یه
به خودشون مراجعه کنید.
ببخشید میشه
من رو صحبه میشه یه پنج دقیقه است نه یه پنج دقیقه است پنج دقیقه است
شما رو خیلی وقت از تو پرسه من بکنم دیگه چیز شده من قبلی از تو پرسه هم
در حکس پرسه دیم
ببخشید
چه برای صورت حالا بگیم من بگیم خیلی صورت هم خودشون به ایشون باید خیلی